بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحثامون رو در فصل 36 تقریباً مطرح کردیم و بیشتر عبارت ها هم ارائه شد، دو سطر پایانی باقی موند که ایشون راجع به تقریبا معنا رو کلی کرده در ساختار حال و محل، که اگر ما دو چیزی داشته باشیم که نسبت حال و محل نسبت به هم دیگر دارن، هیچ کدوم نمیتونن در دیگری مؤثر باشن، به دلیل اینکه نمیشه بین حال و محل نسبت وضع و محاذاتی پیش بیاد. حالا این حال و محل رو شما هر جور میخواید تصویر بکنید، به حسب اون تصویرهایی که دارید انجام میدید باید توجه داشته باشید که اینها نمیتوانند به لحاظ وجودی در همدیگر مؤثر باشند. بیانشون اینه و هاکذا، ادامه اون بحث کنید، و هاکذا حال و کل محلن لما یحل فیه، وضعیت هر محلی نسبت به اون چرا که درش حلول میکنه هم همین گونه است. یعنی مثلا اون در واقع حال نمیتواند یا اون محل نمیتواند مؤثر باشد در اون حال، اینجوری بهتره، یعنی اون محل نمیتواند مؤثر باشد در اون حال. و کذا کل قوت حالت فی محل فانها غیر مؤثره فی، همچنین هر قوه حال در یک محلی این قوه نمیتونه مؤثر در اون محل باشه. بل هی شرطن لقبولهی ما یقبل، بلکه این قوه حال شرط قابلیت محل است نسبت به اون چرا که بر او عرضه میشه از صور و از اعراض و اینها. بل یه شرط لقبوله ما یقبل من لوازم تلک القوه، مثلا لازمه این قوه این استش که درخت خرما شکل بگیره یا فلان رنگ بیاد. این حال نسبت به محل چیکار میکنه؟ محل رو آماده میکند برای پذیرفتن اون صور بعدی یا اعراضی رو که میاد، کما سیعود و ذکر رو که در اوائل جلد سوم بحث قوه و فعل این مباحث مطرح میشه. چرا شما میگید حال و محل نمیتونن موجد یک دیگر باشن، تأثیر وجودی در هم داشته باشن؟ از لا وضع لکل من المحل و الحال بالقیاس الى صاحبه، چون میان حال و محل در مقایسه با اون مصاحبش مسئله وضع و محاذات نمیتونه شکل بگیره. ما در ارتباط با قوای جسمانی و در فرایند تأثیر گذاریش نقش وضع و محاذات رو مطرح کردیم، ولذا چون وضع و محاذات شرطه و حال و محل نمیتونن وضع و محاذات پیدا بکنن نسبت به هم دیگر، نمیتوانن تأثیر در یک دیگر داشته باشن مگر به همین سبکی که الان اشاره کردیم. این تا اینجا راجب حکمی بود که در فصل 36 مطرح شد.
به نظر نمیاد لازمه این حرف این باشه که در عوالم پایین ترین عالم مادی و جسمانی هیچ ترکیب اتحادی نداشته باشیم دیگه؟ چرا؟ نگاه چنین نگاهی داشته باشیم؟ چون در ترکیبای اتحادی این دوتا حالا حقیقتی که با هم متحد میشن نوعی از ترسی در همین سر که اتحاد را پیدا میکنن. یه امزان ما اگه اینجوری تحلیل بکنیم همه آنچه در عوالم پایین تر هستن همه حالت انزمانی پیدا میکنن.
درسته. ظاهرا چون میدونید که این ترکیب ها همشون حالت اعداد دارن برای اعطاء صور آتی، یعنی مثلا اون صورت های اتحادی که بعد پیش میاد چون مراحل قبلی بر اساس حرکت جوهری زوال میپذیرن و از بین میرن، یعنی فرایند اتحاد یک فرایند قابلیت از این سو و اعطاء صورت‌های واحد از اون سو هست، حتی شکل‌گیری مزاجش هم همینجوریه.
در این مورد بعد در هم مرحله اول ماده و صورت
لحظه به لحظه همون اتفاق داره میفته، لحظه به لحظه همین فرایندی که داره پیش میاد تا این اتحاد کامل بشه همین مسئله است. یعنی هر مرحله‌ای از اتحاد در واقع اعطا شده از عالم بالاست، اینا فقط جنبه قابلیت رو دارن، یعنی مثلا اون شی و این شی که دارن با هم دیگه ترکیب میشن اگه سهولت خواص او رو داره میشکنه، این به معنای این هستش که او رو داره آماده میکنه برای پذیرش صورت‌های جدید. همین بیان کلام اینجا داره، یعنی حال و محل تأثیرشون به این شکلی که مثلا حال محل رو آماده میکنه برای پذیرش صورت‌های جدید. اگر معکوس این هم قضاوت بشه همین فضا هست. یعنی بیانشون این هستش که شما تنها در مسیر قابلیت، قابلیت از عوالم بالا، چون میدونید که از تأثیر از عوالم بالا در مادون که وضع مازاد نمیخواد، مشکلی اینجا وجود نداره، پس بنابراین فقط در این بستر میتواند مؤثر باشد تا همین مقدار، نه بیش از این که در قسمت های قبل همیشه باشد. این تا اینجا رو این فصل فیاد نفسه من قبول دارم بیش از این باید بهش پرداخته بشه، مخصوصا اونجایی که مسئله نفس و بدن با هم دیگه گره میخوره، اونا رو باید تبیین های گسترده تر داشت. کل این بحث به درد اون مبحثی رو که خیلی الان مورد توجه هستش و اونم خودکفایی عالم ماده به لحاظ نظام علی و معلولیه، به درد اون بحث خیلی میخوره. این که مثلا گفته میشه خود بسنده هستش عالم ماده از نظر سیستم علیت، این بحث و مشابه های این بحث میتونه مهم و اثرگذار باشه، مثلا حرکت جوهری سازمان خیلی میتونه مهم باشه. پس از اینکه فصل 36 رو مطرح فرمودن، در فصل 38 ایشون عنوانی رو که برمیگزینه اینه که در نظام علیت طرفین علیت هر دو وجودن، یعنی وجود صلاحیت علیت داره و وجود صلاحیت معلولیت داره. تو فلسفه صدر را این مسئله به عنوان جعل و اینکه متعلق جعل چیه مطرح شده، جاهل چیه، مجهول چیه، و ما اصل این بحث و تفاصیل این بحث رو در پایان جلد اول، جلد اول صفحه 400 بحث جعل با تفصیل مطرح کردیم. همونجا هم توضیح دادیم که جایگاه بحث جعل باید کجا باشه، چرا صدر در اونجا مطرح کرده، چرا در مباحث علیت مطرح مثلا نکرد که من داره یه اشاره میکنه، چرا اون بحثو اینجا نیومده. علامه طباطبایی دوستان باشه در بدایه و نهایه مسئله جر رو در دل مسئله علیت تا اون فصل اول مرحله علیت تر کرده، مثلا چرا بحث جل مطرح شد، نسبتش با بحث علیت چیه. اینو بحثی هستش که در همونجا این اواخر جلد اول ما متوجه قرار دادیم. اینجا از منظر ارتباطهایی رو که با مباحث علت و معلول پیدا میکنه مورد توجه قرار گرفته و بیشتر ناظر به عبارت پردازی های فخر رازیه. این الان ما این فصول رو که بعد از فصل 35 مثلا داریم مطرح میکنیم، این از فصل 35 این مباحثی داریم میبینیم، ایشون کاملا ناظر به عبارت پردازی ها و فرمایشات فخر رازی در مباحث مشرقیه است. خیلی خوبه که دوستان مرتب مراجعه داشته باشن، خیلی با قلم روان و تقریر روان داره جناب فخر رازی و از این حیث آدم میتونه بهتر مباحث رو بفهم. بعضی اصلا میگفتن علایت شفا ارجو مثلا دچار سختی شدید در فهمش، مراجعه بکنید به مباحث مشرقیه، عبارت ها و تقریرها رو باز میکنه و به همین خاطر، اینه به خاطر قلم خوب و تفصیلی که میده، یعنی از این منظره که وارد بشیم خدماتی که فخر رازی به فلسفه کرده قابل اعتناست. مثلا تو بحث وجود ذهنی، تو مسئله وجود ذهنی اصلا سابقه نداره بر فخر رازی که چنین عنوانی رو طرح بکنه. یه دفعه از دل بحثایی که ریشه داشته یه دفعه این عنوان رو در میاره و استخراج چنین عنوانی و به تدریج شکل گرفتن مباحثی حول او خیلی مهمه. یعنی خوبی که از این منظر انسان توجه بکنه به کارکردهایی که مباحث فخر رازی داشته. حالا در هر صورت فخر رازی این مباحث رو داره که وجود مثلا آیا صلاحیت برای علیت داره، گرچهشون نفع میکنه، آیا مثلا وجود صلاحیت معلولیت داره، این به چه سبکه. لذا چون صدران ناظر به عبارتهای فخر رازی هستش، در اینجا این بحثا رو مطرح کرده. اصل جایگاهش بحث جهله. حالا جهل رو یا باید حقیقتا در بحث علیت مطرح کرد یا صدر متعلین در اواخر جلد اول در ادامه بنواسه تشکیش در ضعف و اینها ادامه، یا قبلش اینها رو مورد توجه قرار داده. دوزی باید بدیم که اونجا چرا آورده، اینجا باید چرا باید بیاد و حق با چیه. بحثیست که همونجا
جهل دقیقا
و اینجا الان داره میخواد این یعنی با این روی کرد لازم من تفاوت رو اینجوری میفهمم. درسته از یه جد همون بحثه، ولی اینجا میخواد بگه که آیا غیر وجود میتونه علت باشه؟ آیا غیر وجود میتونه معلول باشه؟ گرچه خیلی نزدیک میشه به بحثای جهلی که در اواخر جلد اول کردی، ولی من احساس میکنم که باید یک نگاه از لحاظ زاویه دید یک نگاه یک تفاوت ظریفی باید وجود داشته باشه. اینجا ما از منظر مباحث علت و معلول، مثلا ما میگیم علت باید یک امر حقیقی واقعی باشه تا اثرگذار باشه، بیشتر تو این فضا داره حرکت میکنه. گرچه صدرا سوق میده، من عبارت رو میبینیم، گرچه صدرا این بحثا رو سوق میده و نزدیک میشه به همون بحثای جلی که در اواخر جلد اول داشتیم، ولی از سوی دیگران که این بحث مطرح شده اون دقائقی رو که صدرا مد نظر داشته بیشتر مورد توجه نیست. اینجا میخواد دیگه آقا علت ما بحث ما علت معلول دیگه، مرحله علت معلول هستیم، علت باید دیگه امر حقیقی واقعی به این سبکی مثلا باشه. آیا وجود میتونه اینجوری باشه؟ مثلا شیخ جناب فخر رازی میگه نمیتونه باشه، چون اصلا تلقیش از وجود مثل معقولهای ثانیه فلسفی دیگه است. توجه کردید و مباحثی رو مطرح میکنه
علت
فاعلی حالا علت ما اونا هم که به طریق اولا میشه، توجه کردید، اونا هم که به طریق اولا میشه که نمیتونه جایی، یعنی از نظر فخر رازی طرح این بحث مثل طرح اون بحثه که امکان نمیتونه علیت بازی کنه، قوه نمیتونه نقش علیت بازی بکنه در فصل 36 35. در فصل 35 گفتیم مثلا اصلا جناب فخر رازی مسئله این که امکان و وجود نمیتونن علت باشن و با هم یه جا آورده، صدرا امکان رو جدا کرده با قوه آورده و بعد بحث وجود رو تفکیک کرده
از هم.
بله و کار به اون ندارم، ولی این فهمی که از وجود داشته چون این چیز خیلی خیلی نزدیک میشه به اون فضا که الان میبینیم این بحث رو. نمیگیم کجا بله بله بله، یعنی دقت‌هایی رو که اصلا در بحث جهل مطرح شده بعد از فهم عمیق راجع به وجود و ما، یعنی بعضی که ما فهمیدیم مثلا دو چیزی رو که نسبت به هم دیگه کار تأثیر و تأثیرهایی دارن اینا تحلیل میشن به وجود و ماهیت، و وقت این سوال برای ما مطرح میشه در یعنی بعد از اینکه این تفکیک صورت گرفت، و وقت این سوال در دنیای علیت برای ما پیش میاد که علت دقیقاً در چه چیز معلول اثر میذاره و خود علت از چه ناحیه دقیقاً اثرگذاره. خب این نوع نگاه شما در بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت یا هر چیز دیگه بگید در این مسئله تأثیر میذاره. یعنی در واقع بحث جهل دقت افزوده‌ای بوده در دنیای علیت پس از تحلیل عمیق وجود و ماهیت و مباحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، و لذاست برای صدرا خیلی جدی شده. پیشینیان ایشون داره میگرده مواردی رو پیدا میکنه، توجه کردید، برای ایشون این بحث خیلی جدی شده و لذا این مسئله رو مطرح کرده، گرچه همیشه سعی میکنه به پیشینیان نسبت بده، و لذا ایشون مطرح کرده که در فرایند علیت جائل و مجهول. اصلا اختلاف تعبیر هم حتی برای همین بوده، برای اینکه برجستگی این بحث را و زاویه جدید بودن این بحث رو اشاره بکنه. خواهیم بحث علت معلول دیگه، چرا بحث جعل و جائل و مجهول رو مطرح کردی؟ ادبیات چرا تغییر دادی؟ یعنی دقیقاً میخواد بگه مثلا در تعبیر داره که مثلا مثلا این تعبیر تو نایه مجهول داره، ولی من تو نایه علت بگم الجائل من العله چیه؟ این بحثش اینه. المجهول من المعلول چیه؟ یعنی معلول رو یه بحثه گرفته، توجه کن، میگه دقیقاً چه چیزی جهل میشه در فرایند علیت. این نوع نگاهی بوده که خب در فضای عمیق‌تر صدرا پیش آمده. حالا عرض کردم ایشون الان اینجا این فصل رو آورده ناظر به بحثایی است که فخر رازی در مباحث مشهوره آورده، بیشتر تو این فضاست که حالا ما چون بحثمون راجع به علت و معلول هستش، علت از این منظر وضعیتش چی باید باشه، معلول از این منظر وضعیتش باید چی باشه. خیلی شباهت داره، خصوصا در بیانات صدرا این شباهت خیلی شدید میشه با بحثای جلی که در اواخر جلد اول مطرح کردیم.
علت سوئیش
فقط مناسبه وجوده، یعنی همه دلایل فرمایید محل بحث اینجا، حالا تو بحث جلد، بله تو بحث جلد باید این مسئله پیگیری بشه که مثلا در مسئله جلد وقتی میگیم وجود جائله منظور از این وجود چیه؟ همون فقط علت فاعلیه یا نه؟ حتی در علت مادی و سوری، علت مادی و سوری بالاخره هر کدوم یه ماهیت دارن، یه وجود دارن. اون نقش حقیقی جزئیت برای کل را یا بعد ماویشون بازی میمونه یا بعد وجودیشون؟ میگیم بعد وجودی. توجه کنید حتی در اونجا هم این مسئله مطرحه. حتی مثلا در علل اعدادی، حتی در علل که علل غیر حقیقی هستش، وقتی ما مثلا یک نقشی برای علل اعدادی قائلیم، آیا وجود اونها این نقش بازی میکنه؟ خب سلطه همه جا بحث وجود رو مطرح میکنه، میگه وجود داره نقش بازی میکنه، نه اینکه ما بخوایم بگیم ماهیته. حالا فصلون، یعنی فصل 37، فی ان الوجود وحده یصلح للعلیه والمعلولیه. وجود به تنهایی، یعنی هیچ چیز دیگری این صلاحیت را نداره، وجود استش که صلاحیت برای علیت. فخر رازی در دو فصل آورده، اول بحث معلولیت رو آورده، بعد بحث علیت رو آورده، ایشون همه رو جا کرده، جمع جور در یک جا آورده. میگم یعنی فی ان الوجود وحده یصلح للعلیه والمعلولیه، وجود به تنهایی صلاحیت علیت، یعنی علت شدن و معلولیت رو داره. این بحث رو شما ارتباط بدید با بحث جهل، اینا رو همینه که عرض کردن با توجه بهش بکنید. اما الاول، اما الاول یعنی چی؟ اما اینکه وجود صلاحیت علیت رو داره. اینجا تا برسیم به اما شک الذی اورده الامام الرازی، این بیانات ویژه صدر المتعلهینه، اینجوری که من حالا توجه کردم، یعنی اینها در کلمات فخر نیست، خود عبارت پردازی هم که میکنه این معنا را نشون میده. توجه کردید؟ ولی اصل این بحث هایی که الان فخر جناب صدر المتعلهین داره مطرح میکنه، ناظر به جلد اول مباحث مشرقیه از صفحه 494 به بعده، از صفحه 494 به بعده. خیلی هم حالا اینجا از جمله جایی هستش که صدر خیلی دستکاری کرده عبارت های فخر رازی رو، یعنی گویزار میگم که اونجا رسیده میگم که چجوری. خب اما بحث اول، بحث اول این هستش که وجود تنها صلاحیت علیت رو داره. ایشون محور اصلی این قسمت اول را متوجه فصل 35 میکنه، که ما در فصل 35 اونجا گفتیم امکان به دلیل اینکه امر عدمیه نمیتونه مؤثر در چیزی باشه. بلازه این قاعده رو ایشون مورد توجه قرار میده که عدمیات اینها نمیتونن تأثیر وجودی داشته باشن، به حسب همون استدلال اولی که ما در کجا آوردیم؟ فصل 35 آوردیم. حالا با توجه به اون تکیه‌گاهی که در فصل 35 گذرونده، الان اینجوری مطرح میکنه، میگه هر چیزی که غیر از وجود باشه، این بحث توجه بکنیم، هر امری که غیر از وجود باشه، این اگر ما قطع نظر از وجود به همراهش بکنیم، این استقرار نسبت به وجود و عدم داره. بعضی از اصلا جانسلاوی فیوزی چون ماهیت رو غیر وجود میگیره، احتمالا باید یکی از متونی که استشهاد میکنه همین باشه. حالا مثلا ما تو بحثایی که داشتیم یادتون باشه میگفتیم ماهیت که این وضعیت داره هیچ، و مباحث در حلوش ماهیت مطرح میشه، غیر از ماهیت بقیه اموری که مرتبط به وجود هستش هم ذاتن استوا نسبت به وجود و عدم دارن، و لذا همچنان که ماهیت مفهوم حقیقیه، ماهیت مفهوم حقیقیه، برای این دکتر تذکر دادیم که بحث حقیقی در مقابل اصیل غیر از بحث مفهوم حقیقی در مقابل مفهوم اعتباریه، اصالت در مقابل اعتباریت یه بحثه، مفهوم حقیقی در مقابل مفهوم اعتباری یه بحث دیگه یه. لذا در خود کلمات صدرا وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، و در خود کلمات صدرا مفهوم ماهوی مفهوم حقیقیه و وجود مفهوم اعتباریه، و اینها نباید با هم دیگه خلط بشه. اصلا تو دو بحث مختلف داره سعی میکنه، اونجا مقصد موجوده، میگیم موجود یا اصیل یا اعتباری، اینجا مقصد مفهومه، بحث مفهوم شناسیه، مفهوم یا حقیقی از اعتباری. این بحث اینجا به درد اون بحث میخوره که غیر وجود همشون از عینیت و ذهنیت، از موجودیت و معدومیت خلاصن، یعنی حقیقت‌های ارسالی دارن. این نشون میده که همه اونا مفاهیم حقیقی هستند، نه صرفا مفهوم ماهیت مفهوم حقیقی باشه. حالا در صورت صدرا می فرماد که غیر از وجود همشون وقتی به لحاظ ذات که در نظر گرفته بشه، نه به لحاظ اتحادش با وجود، به لحاظ ذات که در نظر گرفته بشه، یک حقیقتی یه شیئی هستش که استوا نسبت به وجود و عدم داره. و بعد ایشون تاکید میکنه، میگه چیزی که به حسب ذاتش چون این وضعیتی داشته باشه که ایشون اطلاق عدمی میکنه، خیلی جالبه، این امور رو عدمی مطرح میکنه. عدمی یعنی سنخ طبیعت ذاتش وجود نیست. حالا چرا در جا خودش این توضیح دادیم که همین امر رو میشود وجودی هم گفت، عدمی هم میشود گفت، ولی نه وجود است و نه چی؟ عدمه. حالا در اصل چون اینجا میخواد نشون بده که امری که موجده باید یک امر حقیقی مشپر کنه واقعی باشه، به معنای بحثی رو که ایشون امکان رو نفی کرد علیتش رو، لذا میگه هر امر غیر وجود جزء عدمیات، عدمیات نمیتونن مؤثر در چیزی باشن، پس بنابراین غیر از وجود هیچ چیزی صلاحیت علیت نداره، تنها وجود هستش که صلاحیت علت شدن رو دارا هسته. ببینید بیان رو. اما الاول، اول یعنی چی؟ این که وجود به تنهایی صلاحیت علیت رو داره. فلان غیر الوجود، لا غیر وجود، لا یکونو ذاتو مع قطع نظر ان وجودهی، با قطع نظر از وجودش، یعنی به ذاتش توجه کنیم، لا یکونو ذاتو الا شیئن، این اصلاح از اصلاح هستن درسته؟ الا شیئن یتساوی به نسبت الیه الوجود و العدم، الا چیزی که مساوی استش در مقایسه با او وجود و عدم، یا یستوی نسبته الی الوجود و العدم، شاید این تعبیر قشنگ‌تر باشه، اون بی‌خاصیت بودنش رو بیشتر نشون میده، یتساوی به نسبت الیه الوجود و العدم، فلا یکونو فی ذاتهی، یک ذاتهی تکرار شده دیگه اونو حذفش کنید، فلا یکونو فی ذاتهی به حسب ذاتهی موجودن، پس ذاتش به حسب ذاتش یک امر موجود نیستش که بگیم به حسب ذاتش نقش علیت بازی میکنه. اونی که نقش علیت حقیقتا بازی میکنه وجوده، بله، چون این نقش به ماهیت میتونی بدی، اما به خاطر وجودش، نه به خاطر هویت ذاتش. فلا یکونو فی ذاتهی به حسب ذاتهی موجودن، به حسب ذاتش موجود نیست، فذاته به ذاتی لا یسلو لن یکون علتا لوجود شیء اصلا، فذاتش این متوقفه بر بحثای فصل 35 است که چرا یک امری که بنیاد حقیقتش وجود نیست نمیتونه مؤثر باشه، اینمون دیگه اون رو تکرار نمی کنه، میفرماد فذاته به ذاتی لا یسلو لن یکون علتا لوجود شیء اصلا، لا وجود یا لا وجود ذاتی و لا وجود شیء آخر، نه در وجود ذات خودش مؤثر میتونه باشه، نه در وجود چیز دیگر، یعنی مثلا یک ماهیت نه در وجود خودش مؤثره، نه در وجود امر دیگر مؤثره، فکل ما هو سبب لشیء، پس هر چیزی که سبب برای چیز دیگری هستش فلا بدن یکون لوجوده، نمیگه چیزای دیگه نیستن، ممکن در نهایت علت پیدا باشن ولی اونا مؤثر نیستن، وجودش مؤثره. میفرماد که فلا بدن یکون لوجودهی، وجودش در این فضا داره تأثیر میذاره، فلا بدن یکون لوجودی تأثیرون فی وجود ذالکشه، فل وجود و صالحون للمؤثریت فلا فرز. بعد ایشون این نکته رو مطرح میکنه که اگر وجود، چون که ما میگیم وجود مؤثره، میگه وجود هر چه از غیر وجود خالص تر بشه اتفاقا تاثیرگذاریش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. این نشون میده که باز تاثیرگذاری مرهون ذات وجوده. این رو در جای دیگه من ندیدم، این نوع تعبیر رو ترجمه کردیم. میگه فل وجود سالون للمؤثریت فلو فرزا مجردا عن المایت لکان اولا به تاثیر، یعنی نه تنها غیر وجود در مؤثریت دخالت نداره، بلکه یک نوع موانعی برای مؤثریت هم هست که اگر اونها برداشته بشه تاثیرگذاری وجود شدیدتر و بیشتر میشه، چون هرچی جنبای عدمی کمتر بشه تاثیرگذاری چی میشه؟ شدیدتر میشه. میفهمد فلا وجود سالون للمؤثریت فلا و فرزم مجردن این مایت لکان اولا به تاثیر لعنل، بله؟ مثلا برای خداوند که کامله همین معنی که من گفتم، هر چی از مجرد تویی تر بشه، یعنی هر چی از محدودیت ها، هر چی از نواقص بریده تر بشه، تأثیر گذاری چی هستش؟ بیشتره. خب میدونم وجود اگر تأثیر تو فرایند تأثیر نقش بازی میکنه، اگر وجود شدید تر باشه این نقشش بیشتر نیست. این میخواد بگه
مثلا خود وجود
نفس آره وجود همین میخواد بگه همین میخواد همین بگه
شما توجه کنید قرار نمون چیزی باشه که بخواد تاثیر داشته
نه چیزی نیست اتفاقا تاثیری که نداره هیچ اتفاقا وقتی جنبه های ماهوی شدید هستش یستش تاثیراتش یعنی باز برمیگرده به خود وجود ها اشکال نداره باز یعنی شدت ضرب به خود وجود برمیگرده این همین معنی که عرض کردم یعنی ظاهر عبارت ولی مرادش همینه میخواد بگه هر چه جنبه های ماهوی و محدودیت ها کمتر باشه لذا چون تاثیرگذاری مال وجوده که نه وجود انباشته تر اثرش بیشتره چون وجودی نقش داره بازی میکنه بله نه 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 تشکیک نیست این باز به خود وجود چون خود شدت و ضعف هم میدونید مثل خود ماهیته خود شدت و ضعف هم یستوی نسبت او الی الوجود و العدم اون نفس وجوده که این نقش رو بازی میکنه میفرماد و لکان اولا به تأثیر لأن الماهیت ولو فرض مجردن عن الماهیت زبان اولا به تأثیر حالا جناب استاد فیاضی که میگه ماهیت یعنی غیر وجود من شواهد دیدم ولی یاد ندارم اینا اینجا رو شاهد آورده باشه این شاهد خوبی میتونه برایشون باشه درست کردی این شاهد خوبی میتونه برایشون باشه که ایشون میگه یه تعبیر از ماهیت یعنی ماهیت غیر وجوده مثلا این سوال که مثلا چرا در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت فقط همین دوتا مطرحه ایشون میگه چون غیر از این دوتا وجود نداره همین دوتاست چون منظور از وجود که وجوده منظور از ماهیت غیر وجوده هر چی غیر وجوده ماهیته درجه کردید این بحث رو داره و بعد شواهدشون من دیدم اونا رو خب اون واضح نیست و شفافیت نداره میخوام بگم اینا و اینا میتونست جزوه این لیستاش بیاره نمیدونم شاید ما آورده باشن فرقاش من فلا فرز مجرد مایت لکان اولا به تأثیر لان المایت لیس شعنها الا الامکان و الهاجم یه بخاطر میگه ماهیت لیست نه بخاطر میگه ماهیت لیس شعنها شعنش جز امکان و حاجت نیست یعنی همون استوای نسبت به طرفین شعنش فقط همینه بس این در تأثیر اثرگذاری نقشی نداره اتفاقا جنبه امکانی و حاجتی داره جنبه وجودی که در حالت ایجاد تأثیر داره درش نیست هرچه از ماهیت این وجود دور بشه جنبه وجودیش بیشتر میشه گرچه ایشون بیانش چیه بیان مجرد از ماهیت نه فقط در باب خدا باید پیاده بشه ولی همین نکته که عرض کردم
لوازم ماهیت چی میگه
بله
تو
لوازم ماهیت اصلا ایشون علیت قائل نیست صدر متعلین مسئله علیت توضیح داده علیت در جعل و جائل و مجعول اونا رو وجود میدونه حالا اون یه بحث دیگه هست که توقف های لازم و ملزوم عم از علیت توجه کردید لازم و ملزوم مثل صفات خدا نتو دو باری تعالی لازم و ملزوم هستن ولی نظام علیت در اونجا برقرار علیت اینو تغایر وجودیه اینی بر اساس فرمایش صدر من دارم عرض می‌کنم در
واقع همین استدلال تو
بستر وجود بخوام حرف بزنیم اونجا بعد تو نه تو بستر وجودم که با هم بحث مطرح بکنیم اون که باز به لحاظ وجودی این نقش رو بازی می‌کنه
ماهیت هست ولی وقتی می‌خواد ماهیت اثرش رو بذاره همون لوازم
آره دیگه شما باز همین می‌گیه باز به لحاظ وجودی این کار می‌کنه دیگه ببین همین حرفو داره دیگه بس مثلا به اون معنی می‌گیم قبول نمی‌کنید توجه کردید باز به لحاظ وجودی تا حین وجود نشه این روند باشه حالا دیگه اون همون دعوا ها دیگه اینجا مطرح میشه وقد علمت صفحه 373 یعنی فصل 35 وقد علمت ان لا تأثیر لل اینجا اشاره میکنه که اصل استدلال ما اونجا گفتم که چرا عدم به ما و عدم اثرگذار نیست وقد علمت ان لا تأثیر لل عدمیات عدمیات یعنی منصوب به عدم یعنی همین ماهیات ماهیات چرا به عدم ماهیت مثلا به ماهیت هم میشه گفت وجودی هم میشه گفت عدمی چرا عدمی میگن این به دلیل لیسیت ذاتیه است حالا لیسیت ذاتیه چه به تفسیری که آیون حکما و مثل مرحوم سبزواری مطرح میکنه چه به تعبیری که علامه طباطبایی لیسیت ذاتیه رو مطرح میکنه به دلیل لیسیت ذاتیه به اونا عدمی میگن که از این زاویه اگه بخواید ببینید بقیه امور غیر از ماهیت و غیر از اون وجود این کنار بذارید غیر از ماهیت اونا هم عدمی هستن توجه کردید اینه چون الان صدر میگه غیر از وجود همه شون هم اینجوری هم اونا هم عدمی هستن مثل امکان مثل وجود مثل نمیدونم به فرض مثال مفاهیم دیگری رو که میشود مطرح کرد علیت معلولیت قوه فعل همه شون هم اینجوری هستن به لحاظ هویت ذاتشون عدمی هستن حالا این لیسیت ذاتیه یا به تقریر آیون و حکما یا به تغییر علامه طباطبایی در امون بدایه و نهاییه که این تغییر خاصی از عدمیت ذاتیه داده و قد علمت ان لا تأثیر للعدمیات فی شیئن کما ان القوت المادی. این کما ان القوت المادیه غید لا تأثیر، یعنی ادامه لا تأثیر للعدمیات فی شیئن نیست. این کما تشبیه این بحث است به اونجایی که وجود مجرد از ماهیت بشه. ایشون نگفت که وجود اگه از ماهیت مجرد بشه تاثیرگذاری شدیدتر میشه، میخواد اینو بگه، میخواد بگه که اگر قوای مادی از ماده مجرد بشن تاثیرگذاری شدیدتر میشه. میخواد این نکته توضیح بدن. مثلا الان یکی از قوای مادی چیه؟ قوه مثلا ناری که میسوزونه و نور میده. خب این بیان این آیون هستش که تا زمانی که در ماده هستش اون خلوص ویژه را نداره، ولی وقتی از ماده خلاص بشه همون حقیقه، یعنی صورت ناری آتش خالصه و سوزندگیش خیلی شدیده. همین بحث تو معاد اینا مطرح میکنن که در بحث معاد به دلیل این که مفارقت از عالم ماده میشه همه صور آثارشون شدیدتره، چه صور خیر و چه صور شر آثارشون شدیدتر هست. لذا این بحث اینجا نیست، لازم خودشون میفهمند بحث ما در این نیست. کما ان القوه المادی، قوه‌ای که مرتبط با ماده است و در ماده عمل میکنه، لو فرزت مجردتن انها، اگر فرض بشود که مجرد از ماده بشه، لکانت اولا به تأثیر، یعنی ماده مانعه، چنانچه ماهیت مانع وجود از اثرگذاری. میفهمد که کما ان القوه الماديه لو فرزت مجردتن انها لکانت اولا به تأثیر لخلوص و ان شوائب النقائص والاعدام. این ماده در ماده متشابه با اعدامه. الان نظاره که مطلب اون آخر، حالا این خودش میگه که این که من گفتم وجود مجرد از ماهیت باشه، این حالا بعد نیاد بعد اصلی ما نبود این نکته. الا ان ذلک مطلب آخر والذی نحن فیه ان الوجود صالح للعلیت مطلقا. اونی که ما در اینجا بودیم این است که وجود صلاحیت علیت داره، حالا اگر از ماهیت مجرد بشه به طرف مثلا تاثیرگذاری شاید، ولی این بحث اصلی ما نبود، ولی اعتقاد ما هست، اعتقاد ما هست، گرچه بحث اصلی ما این نکته نبود. و اما شک الذی اورده الامام الرازی، این مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 496. ولی اگر شما ملاحظه بفرمایید این بحث رو اونجا ببینید یکم تعجب میکنید، دیدین مدونیم چقدر دستکاری کرده صدرا اینجا رو. اصلا این بیاناتی که الان داره فخر رازی مطرح میکنه راجع به امکانه، همش راجع به امکانه، توجه کردید؟ منتها یک سطری اون آخر فخر رازی داره میگه همینه که راجع به امکان گفتیم راجع به چیه؟ وجودم هست. حالا ایشون اومده همه رو راجع به وجود مطرح کرده، تمام اعتراض رو همه رو راجع به وجود مطرح کرده، خیلی دستکاری هم کرده، البته بحث تغییر نمیکنه، ولی کاری کرده که انسجام حاصل بشه تو بستر وجود، انسجام حاصل بشه، توجه کردید؟ حالا در هر صورت این نکته بدونید به خاطر برخی از مباحثی که الان در ذیل میاد باید این نکته بهش توجه بشه. حالا فخر رازی بنابر تقریری که الان صدر متعلین ارائه میکنه چه اشکالی میکنه؟ میگه که نگاه کنید، شما میگید وجود صلاحیت برای علیت داره، خیلی خوب، ما میگیم آیا وجود متکثر هستش یا نیستش؟ اینو کسی انکار نمیتونه بکنه، وجود تکثر داره. حالا که وجود تکثر داره، آیا تکثر وجود به حسب ذاته؟ حالا الان که ما مثلا مباحث رو میبینیم میگیم مثل اون چرا که به حکمای مشرا منسوبه حقایق متباینه، آیا به حسب ماهیت و ذاته؟ یا اینکه نه به حسب افراده، یعنی ذاتن فرقی ندارن، افرادشون با هم دیگه فرق میکنن. اگر بگید به حسب افراد با هم دیگه فرق، نوع اصلیشون یک چیزه، طبیعتشون یک چیزه، افرادشون فرق میکنن، اینجا مشکلاتی برید میاد. با اون هستش که شما چرا میگید این وجود علت این شیئه؟ خب وقتی وجود به حسب طبیعت وجودی میتونه علت بشه، خب وجود دیگر، وجود دیگر، وجود دیگر، چون بر اساس چی میفهمه؟ کلی متباطی میفهمه، توجه کرد؟ اینجوری درک میکنه، لذا صدر جوابشو میده، توجه کردید؟ خب پس هر وجودی میتونه علت هر چیز دیگری باشه، هر جمرج علی به وجود میاد و مشکلاتی رو که در این ناحیه وجود داره، اگر اینجوری بگید. اما اگر بگید که نه، وجودها ماهیتا با هم فرق میکنن، خیلی از صدر کار خوبی کرده که اون همه رو تو امکان آورده، ولی ایشون برده تو وجود. و پاسخهای جالبی الان ما از این نقدهای جالبی از فخر رازی تو بستر وجود ما را مشاهده میکنیم، نه دقیقا همون نقدهایی رو که میشود وارد کرد بر اشتراک لفظیون که ما گفتیم که حرف مشام در نهایت به چی برمیگرده؟ به اشتراک لفظی در وجود برمیگرده. عبارت رو میخونیم سرکتون دوستان این بحث رو دیدن، میگه اگر شما بگید وجودها ماهیتاً با هم فرق میکنن، مشکلات فراوانی به وجود میاد. 3-4 تا مشکل اینجا چیکار میکنه؟ لیست میکنه و بعد در نهایت نتیجه میگیریم. نگاه کنید، پس وجود به ما با وجود نمیتواند چی بشه؟ علت باشه. چون اگر منظور افراد تکثر افرادی باشه اون مشکل داره، تکثر نوعی باشه این مشکلات رو داره. حالا اون یه بحثیه، نه الان کار به اون نداره، الان کار به این نداره. میگه شما فرض کنید شما الان به اونجا نرسیده، میگه شما میگه وجود مسئلهش اینجوری، میگیم وجودها تباینشون چجوریه یا افرادیه. الان به اون معقولشون نمیرسه، توجه کردید؟ یه وقتی سر بالا بیاریم بگیم اینشون میگه امکان مثلا بر فرض مثال تاثیر نداره، پس وجودم تاثیر نداره، این کار نداره، داره در زمین طرف بازی میکنه. شما میگه وجود علیت داره، قبول، وجودم همین وجودا میدونید دیگه. بسیار خوب، این وجودها یا افرادن متعددن یا ماهیتن متعددن، همه جا مشکل داره. صدر رو وقتی ما در مقام جواب قرار میگیریم، میگه شما یک فرض بسیار مهم رو فراموش کردی و بهش دقت نکردی و بهش نرسیدی، و اونم نظام تشکیکی وجوده. چون وجود تشکیکیه، تباینشون تباین تشکیکیه. وقتی تباین تشکیکیه، ما میگیم همین فرد وجود مؤثره. شما نمیتونی بگی اگه این فرد وجود مؤثره پس همه افراد وجود میتونن مؤثر باشن. نه، این در یک درجه ویژه‌ای از وجود هست که میتونن تاثیرگذاری داشته باشن، بقیه درجه‌های وجود نمیتونن تاثیرگذاری داشته باشن. ببینید بیان رو. و اما شک الذی اورده الامام الرازی و هو ان الوجودات اما یک، اما یکون تباینها فی العدد فقط، یا تباینشون افرادیه فی العدد فقط، یعنی در ماهیتشون تفاوت ندارن، مثل وحدت سنخی مثلا، مثل اینجوری بگیم، او هی متباینتون فی الماهیت، یا اینکه نه در ماهیت، یعنی در ذاتشون، در ذاتشون متباین هستن. تقریبا میشه حقایق متباینه به ذات مشایی. حالا اگر اولی باشه، فا امکان الاول فاستحال ان یکون وجود و شیئن علتن لوجود شیئن آخر، محال استش که وجود یک شیئی رو بگیم علت است برای وجود شیئی دیگه. چرا؟ از لا اولویت فی تقدم بعض افراد طبیعت واحده، کلمه طبیعت واحده رو نگاه کنید، طبیعت واحده علا بعض بزاد، چون هیچ اولویتی در تقدم بعض افراد طبیعت واحده بر بعض دیگر نداره که این بشه علت اون. و چرا اون علت این نشه؟ برعکسش چندین چرا اون یکی مثلا شما میگی این وجود علت این وجوده، خواهی بعضای وجوده، چرا این وجود علت این نشه؟ این من در توضیح گفتم. شما میگه برعکس، وقتی میگه این وجود علتینه، چرا این وجود علت اون نشه؟ و همه یه طبیعتن، پس تقدم و تأخر نسبت به هم دیگر ندارن. الان بعضیم به ذات لعنه ها متصاویت الاقدام فیزاله، همینجور داره مد در بلحاظ تقدم همه تصاوی دارن، چون طبیعت واحده دارن و هر جا مرج علی به وجود میاد و و و چیزایی که باید مطرح کرد. و امکان از ثانی، اما اگه دومی باشه، دومی باشه یعنی چی؟ یعنی به حسب ماهیت و ذات با هم طبیعت واحده نباشن. اگر اینه بگی که این اصلا محال، این حرف از این ادعا خرابه، این ادعا محاله. چرا محاله؟ به چند دلیل. یک دلیل، دلیل اول، دلیل اول اینه که ما میبینیم وجود تقسیم میپذیره به اقسام مختلف. مثلا میگیم وجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، عرض به نقطه تقسیم میشه، همینجور تا آخر میتونی پیش بری. خب وقتی این فضا رو داری، معنیش چیه؟ معنیش اینه که مقسم در دل همه اقسام چیه؟ حاضرین اشتراک معنوی. تازه که یعنی میخواد بگه لازمه سخن شما که میگید وجودها در ماهیت متباین اشتراک لفظیه. این بیان، این نکته رو ما باید استفاده کنیم ها، یعنی تباین 100% مشا به اشتراک لفظی منجر میشه و این درست نیست، چون با اشتراک معنوی در تصادمه. این از فخر رازی ها، ولی از تغییری که از به جای امکان اون آورد خیلی قشنگ شده. لأن الوجود ينقسم الى وجود جوهر و وجود عرض، در کتاب وجود واجب و وجود چی؟ ممکن، ممکن یا جوهر یا عرض. و وجود الجوهر ينقسم الى وجود الجس و وجود غیر الجس، همون اقسام چنگانه. و وجود العرض ينقسم الى وجودات الاجناس چی؟ عرضیه. و مورد التقسیم یعنی مقسم یجب ان یکون معنا واحدا. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی بر اساس اینکه شما بگید ماهیتا فرق میکنه، دیگه اشتراک لفظی نخواهد بود، چی؟ اشتراک معنوی نخواهد بود، اشتراک لفظی میشه. در حالی که این نکته نشون میده که اشتراک چیه؟ معنویه. دلیل دوم، ولأن المعقول من الوجود لأن المعقول، من دقیق یاد ندارم، یعنی اینو با تئوری کرد که اصلا این استدلال از کجا شروع شده بر اشتراک معنوی، به مال فخر یا پیش از ایشون داشتن این نکته رو، جای پیگیری داره توجه کردید؟ حالا ولأن المعقول من الوجود امر بدیهی، بعد ایشون نکته دوم، آقا اون چیزی که ما از وجود میفهمیم امر بدیهیه و اون رو قدر مشترک بین تمام وجودات میابیم و اختلافات به خاطر امور، یعنی به نحو تحلیلی که نگاه میکنیم، این به ظاهر استدلال نشون میده ولی در اصل استدلال حقیقی همینه در اشتراک معنوی، توجه کردید؟ ما بین همه چیزها یک امر معقول واحد در واقع دریافت میکنیم، اختلافات به حسب امور خارج از وجوده، نه در اصل هستی اختلاف ندارن، در گونه گونه هستی اختلاف دارن، پس معلوم میشه که وجود اشتراک معنویه، نه به حسب دیدگاه شما که تبدیل میشه به اشتراک لفظی. میفهم ولأن المعقول من الوجود، چون اون چیزی که ما از وجود میفهمیم امر بدیهیه و هذا الامر المعقول قدر مشترک بین الوجودات، این امر معقول قدر مشترک بین وجوداته، والاختلافات انما تقع فی امور خارجه عن هذا المفهوم و کل ما خرج عن هذا المفهوم فهو غیر داخل فی الوجود، روشن داخل در وجود نیست بل خارج، بلکه خارج از، پس معلوم میشه که نمیشود گفت وجودات اختلاف ذاتی دارن، چون این جمله رو گفت که غیر وجود داخل در وجود نیست، چون که داخل در وجود باشه اختلاف میشود معنا کرد، اختلافات درون ذاتی رو میشه معنا کرد. ولأن الوجودات، یک استدلال دیگه که میاره این هستش که اگر قرار باشه که وجودات مختلفت الماهیات باشن، یه طرح اینه بگیم یه جزء اشتراکی دارن یه جزء چی دارن؟ اختصاصی دارن، یعنی موجب ترکیب در وجودها میشه. خب اگه ترکیب در وجودها بشه چه مشکلی به وجود میاد؟ ایشون متوجه کرده ما رو به عقل اول، عقل اول باید چی باشه؟ مرکب باشه وجوده، وقتی وجودش مرکب باشه اون وقت مشکل باشی پیدا میشه؟ قاعده الواحد پیدا میشه، درجه گرده به کجا رفته؟ به تا به اون مظاهر رفته. حالا میتونست بگید که اصلا خداوند مرکب میشه، درجه که خداوند مرکب میشه، منتها چون خودشون ممکن اعتقادی به این فضا نداشته باشه، خداوند وجود صرف است تا این دستانا بشه، شاید اینجوری باشه. حالا میتونید بر مبنای این حرفا بزنه، لا ولأن الوجودات ان كانت متخالفه الماهیات كانت مرکبه من جنس و فصل، چرا؟ بخاطر اینکه بگیم مثلا یه نوع اختلاف ماهوی اینه به جزء ذاتی، فیلزم ان یکون وجود المعلول، حال مشکل چیه که مرکب بشن؟ میگه فیلزم ان یکون وجود المعلول اول مرکب، چندین مشکل وجود میاد که وجود نمیشه از جنس اون ماهیت وجود فهم. حالا فیلزم ان یکون وجود المعلول اول مرکبن، فلزم ان یستر عن العله الواحده اکثر من معلول واحد و اندهم باطل، در از اینا باطله، بس اینم مشکل داره. فاقولو ما اینجوری جواب میدیم، فاقولو ان الاصول السالفه تکفی معونت ابطال مثل هذه الانظار الواهیه، اصولی که قبلا در جلد اول مطرح کردیم کفایت میکند که این انظار سست رو در واقع باطل بکنه. وقد سبق فصل هفت منهج اول از مرحله اول، وقد سبق ان چندین جا گذشت، این یک مورده، وقد سبق ان حقیقت الوجود امر واحد بسیط لکنه مشککان، متواتی نیستش ایشون فکر کرده، بالاشدیت و الازعفیت و التقدم و التأخر، پس دو تا وجود میتونن در طبیعت وجود شریک باشن ولی یکی متقدم و یکی متأخر باشه به خاطر شدت زعم. فصل هفت منهج یک از مرحله اول. و السلام علیکم و رحمت الله. بس بس سلام که گفتیم اکثر
چیم که
خود دیگه علت واحده یه خداوند متعال است، این دفعه مانده وقتی معلول اولش مرکب باشه پس دو تا معلول داده دیگه، مثلا میگه مرکب نبود باشه
که مشکل نداشته،
اولو
خودش
هم
میگه از
واحد
واحدی که مثلا معلول
اولی
نبود،
دو
تا جهت
این نیست، جهت ترکیب حقیقی نیست، اون از وجدان و فقدانه، اون از وجد و ماهیته، اینجا نه، این ها جنس و فصله، راجع کردید یعنی آره، یعنی تکثرش به حدی که شما نمیتونید به خاطر تنزل اینو ببینید، نه همه جنبه‌های وجودی واقعی حقیقی اون که حکما میگن این جنبه تنزله، جنبه‌های عدمی و نداریه، این جهت دوم رو بخوام چرا نه نمیتونید بسازید، نه نه جنس و فصل عقلی به لحاظ اون وجدان و فقدان نه، میتونید از منظر دیگه بسازید ولی از جهت وجدان و فقدان شما نمیتونید مثلا جنس و فصل عقلی به لحاظ اون وجدان و فقدان نه، میتونید از منظر دیگه بسازید ولی از جهت وجدان و فقدان شما نمیتونید مثلا جنس و فصل عقلی به لحاظ اون وجدان و فقدان نه، میتونید از این واحد بسیط معنی مرکب شد بگیره. اونجا که میگیم مثلا
مرکب
برمیگرده مثلا تکسر جزئی به تکسر تعددی برمیگرده. اون قاعده منات هر دو یکیه. مثلا میگیم اگه مثلا معلوم مرکب باشه باید علت مرکب باشه، گرد هر چیز یک چیز صادره بشه به این نحوی باید انجام بشه، مگر اموری که به خاطر تنزل حاصل میشن به اون دیگه نیاز به اصلا علت نداره به ازاد.
حالا این استدلال اول ایشون یعنی مشترک معنوی پذیرفت خودش، میگفت حرف شما لازمه مشترک لفظی
آره،
بعد فرمودید که شاید یعنی به معنی هست ایشون اصلا جز اولین نفری باشه که
این استدلال این استدلال که تقسیم
یادتون خودش افلاطون جایی که مطرح کردی استدلال
آورده، میخوام بگم که این رو مثلا کی داشته این رو شیخ رئیس بیل میگه نمیگشته باشه توجه کردید این رو کی مطرح کرده، یعنی اصل استدلال که تقسیم و از یک جهت و بعد وحدت مقصد نشون دهنده اشتراک معنویه این کی بود؟ نمیگم الان من چیزی دیدم من بزنم مثل که شما دلگه ایشون باشه
این خود ایشون جایی اولی که مسئول وجود مطرح کرده هم دوری مسئول
دیدم الان یاد ندارم در بینم
نشد
تو ایشون میدیم که اصلا در میان دعوایی که با حکما میکنه یکی از جایی که قبول کرده در حکما را اشتراک معنوی وجوده و حق رو به اینا داده، هر از مکلمین رو قبول نکرده.
این نظرش رو مبوسانی داره شبیه هم که مثلا تکنی باشه و اینا به این فضا رسته
حتی ایشون بحث اصالت ماهیت به اون سبکی که مطرح نمی کنه
بل نفی مبوسانی فلسفی نگاهش تحلیلش از مبوسانی فلسفی مثلا امکان چجوریه بوده چجوریه.
خب نباید به شفافیت عبارتهای فخرآزی باشه چیز شیخ اشراق باشه، خب باید بیشتر دقت کرد، جای هست چند جای حساس هست اونا رو باید دید، مثلا در برخی از اونایی که جای لغزش شده برای بهمنیار و امثال ببینیم اونجا ها چی کار کرده. ما الان یک ذهب در حوزه های علمی رو در بخش طبیعت احیا کنه و تقویت کنه، آثار خیلی خوبی در این زمینه نوشته باشه، ما بخشی که بر اون طبیعت حرفا ما رو تنگیر کنیم ایده بزرگ و آرزوی بزرگه، ولی باید صورت بگیره، ما باید در چندین جا عقب زندگی همون رو جبران کنیم، یکی همینجاست اون بحثایی که مرتبطه با بحثای فلسفی یا تو بحث فلسفه طبیعت با تقویت بشه به دلیل جبران مسئله طبیعت در حوزه های دیگر مثل در بحث فقاهت در بحث دیگر، ولی تو فلسفه ما باید اون بحثی که در تصادم ما با بحث فلسفی مثلا یک بحث ما حرکت جوهری داریم اصلا در طبیعت بحث جوهر مطرح نیست، اصلا ما بحث ذرات اینا دارن عمل میکنن و ممکن تشکیل میشه تحول جوهری یعنی چی اصلا تحول جوهری یعنی آرایش چیز رو عوض میشه، خیلی اتفاقات مهم میمیاد یک دفعه نفس شناسی ما فرو میخواد برید کنن و لذا من میشه بیارم احساس میگم یعنی که بحث حساس هم اینجاست تلقی اصلا تلقی ما از عرض اصلا با تلقی هم فرم دارم بلکل فرم دارم
اصلا این گلچنی مهدی باشه ایشون توی فلسفی یعنی تلقی جدید
کار میکنه علاقه من بیدیم نمیدونم علاقه چیزی بیدیم نکنم، ولی علاقمندی به این فضاها داره که این ارتباط ها برقرار بشه، توصیه می کنم این فضاها طلبه ها دارن که این ارتباط ها برقرار بشه، مثلا کسی مثلا علاقمند باشه رشته های برای دانشگاه ها بوده چون رشته هایی داشته باشه، این یک چیز جدی است و نه یک چیز مثلا فرسونی دارم مثلا اگه کسی انتام بده هم خوبه نه